رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. ولادیمیر پوتین گفت تحریمات کشورهای غربی مخالف قانونهای بین المللی است. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس جمهور قرقیزستان گفتگو کرد. نیروهای عراق شهری بیجی را از جنگجویان سازمان دولت اسلامی گرفتند. افغانستان و پاکستان گفتند همکاری ها را تقویت می بخشند. تفصیل خبرها. قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان با یک سفر رسمی وارد شهر بیشکک شد و با الماسبک با اتمبایف رئیس جمهوری قرقیزستان ملاقات کرد. روز 14 نوامبر دو طرف در شهر بیشکک مسائل همکاری های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و قرقیزستان به خصوص مسئله تعیین و علامتگذاری هر چیز اوتری سرحدی دو کشور را بررسی کردند. امسال در منطقه های بحث برانگیز مرزی تاجیکستان و قرقیزستان چند دفعه بین ساکنان روستاهای نزدی مرزی و مرزبانان مناقشه سر زد و از هر دو طرف چند نفری کشته و زخمی شدند. سفر رسمی قاهر رسول زاده به قرقیزستان تا 15 نوامبر ادامه می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است تحریمات اعمال کرده اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورها علیه روسیه بنابر بحران اوکراین مخالف اصولهای گروه 20 و مخالف قانونهای بین المللی است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس که روز 14 نوامبر نشر شد گفته است بستن حساب و منع دادن روادید سفر و محروم کردن شرکت های روسیه از دسترسی به بازارهای مالی غربی تنها حق سازمان ملل است. ولادیمیر پوتین اعتراف کرده است تحریمات و عین زمان پایان رفتن قیمت نفت با اقتصادی روسیه ضرر رسانده است، اما با گفته او روسیه به قدر کافی ذخیره پول دارد که زیان بحران اقتصادی را کم کند، عهده‌داری های اجتماعیش را در داخل کشور اجرا کند. مصاحبه پوتین یک روز پیش از نشست گروه 20 در استرالیا نشر شد و او گفته است بحثی مسئله تحریم ها در این نشست معنی ندارد. همایش سران کشورهای گروه 20 در حالی است که گفته می شود روسیه دیگر بار تانک و توپ و سربازانش را به اوکراین وارد کرده است. سراج الدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنیش عبدالله سایدی نامه فرستاده از او خواسته است در راههای گلرخسار رافی و شهروندی تاجیکستان مساعدت کند. ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت روز 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سراج الدین اسلوف از وزیر یمنی خواسته است هر کاری ممکن را برای نجات طبیب تاجیک انجام دهد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همتای یمنی خود راجع به دریافت شهروند جمهوری تاجیکستان دختری تاجیکی در جمهوری یمن دفاع وظیفه میکند، نامه شخصی نوشت و در این نامه از وزیر کارهای خارجه جمهوری یمن خواهش کرد که در دریافت پیدا نمودن شهروند جمهوری تاجیکستان تمام واسطه‌هایی که در اختیارش دارد و کار برده شهروند تاجیکستان را نجات دهد.
گلرخسار رافی با ساکن 36 ساله شهر پنجکنت و پرستار یکی از شفاخانه‌های نظامی شهر معریب یمن را روز 29 اکتبر را بودند و تلاش ها برای آزاد کردن او از دستی آدم را بایان نتیجه نداده است. مقامات عراق میگویند نیروهای دولتی جنگجویان دولت اسلامی را سازمان دولت اسلامی را از شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه نفت کشور بیرون کردند. خبرگزاری‌ها از قول مقامات عراقی روز 14 نوامبر نوشتند نیروهای دولتی با حمایت اعضای قبیله‌های سنی مذهب همچنین پالایشگاه نفت را از محاصره جنگجویان خلاص کردند. تلویزیون دولتی عراق روز 14 نوامبر از قول ژنرال عبدالوهاب السعدی درباره آزادی شهر بیجی خبر داد. تندروان اسلامی شهر مذکور را تابستان همین سال اشغال کردند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان روز 14 نوامبر به قرارگاه فرماندهان ارتش پاکستان رفت که این را یک نشانه از نرمی روابط میان دو کشور می‌دانند. اشرف غنی احمدزی به شهر راولپندی محل جایگیرشوی قرارگاه های ارتش و واحدهای نظامی پاکستان رفت و در نزد پیکره سربازان قربان شده پاکستان گل گذاشت. او همچنین با راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. در این سفر رئیس جمهوری افغانستان را وزیر دفاع، فرمانده ارتش و دیگر مقامات بلندپایه همراهی می کردند و به او درباره وضع در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان اطلاع دادند. ارتش پاکستان گفت اشرف غنی احمدزی از تلاش های نیروهای پاکستانی در راه مبارزه با تروریسم ستایش کرده است و گفته است که طرفدار تقویت همکاری های نظامی پاکستان و افغانستان است. شنونده عزیز، جزئیاتی این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
هر کی مرو میجید اینجا مییوبد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه‌های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره‌های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه
آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بله، آزادی نقطه آرگ را پیدا کردید، ما را هم بشنوید. مجله خبری را، نظران دشایتون را به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه. ناتمام ماندن دو تر سبب تأخیر سفر شاهزاده آقاخان چهار به تاجیکستان شده است. در تاجیکستان یک مؤسسه نوی مالی به قرض دادن بر طبق قاعده های بانکداری اسلامی شروع کرده است. و زندگی در روی زهر، صبح ها ساکن یک روستای ختلان بعد از بنیاد خانه فهمیدند که در جای خطرناک زندگی می کنند. طوری در خبرها نیز گفتیم، وزیر امور خارجه تاجیکستان با ارسال نامه به وزیر خارجه یمن از او خواسته است در نجات دادن هرچی زودتر شهروند تاجیکستان از دستی آدم را بیان کمک کند. از زمان ناپدید شدن گلرخسار رافی و پرستار یک شفاخانه نظامی شهر معریب یمن 50 روز هم گذشت، اما مقامات یمنی میگویند که هیچ نشانه از او را پیدا نکردند. در این باره همکارم خورشید همدم گزارش میدهد.
پس از دو هفته رابوده شدن گلرخسار رافی و پزشکی تاجیک از جانب گروه نامعلوم در یمن، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به همتای یمنی خود عبدالله از سایدی پیام شخصی ارسال کرد تا او و مقامات زیربط این کشور عربی در پیدا و راه کردن شهروند تاجیکستان کمک و مساعدت خود را دریغ ندارند. عبدالفیض عطای سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمعه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت:
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همتای یمنی خود راجع به دریافت شهروند جمهوری تاجیکستان دختر تاجیکی در جمهوری یمن دفاع وظیفه میکند، نامه شخصی نوشت و در این نامه از وزیر کارهای خارجی جمهوری یمن خواهش کرد که در دریافت پیدا نمودن شهروند جمهوری تاجیکستان تمام واسطه‌هایی که در اختیارش دارد با کار برده شهروند تاجیکستان را نجات دهد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همزمان تاکید کرد که قضیه ربوده شدن شهروند این کشور گلرخسار رافی و از روزهای اولی ربوده شدنش از جانب گروه نامعلوم در منطقه معربی یمن زیر نظر مقامات تاجیکستان به خصوص وزارت کارهای خارجی، سفارت های این کشور در عربستان سعودی و قطر بود و تلاش خواهد شد تا هرچی زودتر این شهروند تاجیکستان آزاد شود. به گفته عبدالفیض عطایف، وزارت کارهای خارجی همچنین طریق سفارت روسیه در تاجیکستان از سفارت روسیه در یمن برای هرچی زودتر آزاد نمودن و صحت و سلامت به وطن برگشتن گلرخسار رافی و درخواست مساعدت کرده است. جناب عطایف میگوید:
نو گفته نماند که این شهروند ما از طریق یکی از مؤسسه های خارجی جمهوری فدراتیوی روسیه در کشور یمن کار میکند، لیکن او بسته به همین اون تاجیک است، شهروند ما است. برای همین رهبریت وزارت کارهای خارجی، رهبریت کشور تاجیکستان همه کشور را به خرج داده استادند که ما او را نجات دهیم و به وطن برگردانیم.
در همین حال پیوندان گلرخسار رافی و در شهر پنجکین از تا حال پیدا نشدنی وی اظهار نگرانی میکنند. شاروخ برادر گلرخسار در صحبت با رادیو آزادی گفت: متاسفانه تا حال خبری نیست و حتی با برادرش پرویز که در روسیه کار و زندگی میکند و شهروند این کشور هست، اجازه سفر به یمن دادن نشده است تا بتواند از نزدیک به وضع این قضیه آشنا شود. شاروخ گفت:
چی وضعیت چی خیلی چی بود است؟ نمون چیز نشد. اگر جنگ رو رفت
بو رخصار رافی و ساکنی 36 ساله شهر پنجکین که در شعبه زنانه شفاخانه نظامی شهر میاریبی یمن کار میکرد، روزی 29 اکتبر سال روان در یکی از محله های این شهر زمانی را بوده شد که نقلات بیمارستان را که آن روز اندک تاخیر کرده است انتظار نشده پیاده سوی کارگاهش روان شد. در گذشته هم حادثه های گروگانگیری شهروندان تاجیکستان در یمن جای داشتند. در سال 2011 یک طبیب از تاجیکستان حامد اوچیبایف نیز در یمن به اسارت افتیده 43 روز را در دست گروگانگیران به سر برد. گروگانگیران ابتدا در عوض رهایی حامد جان اوچیبایف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله خونینی هوایی دو سال پیش که بالای این قبیله شده است $200 میلیون طلب داشتند، ولی مقامات در نهایت توانستند آنها را به اخذ مبلغ خیلی کمتر مایل کنند. اوچیبایف از سال 2007 در یمن به حیث طبیب کار میکند. تاجیکستان در یمن سفارت یا یگان نماینده دیپلماتی ندارد. حل مسائل بودوباش و کار شهروندان تاجیک و اهل خانواده های آنها در یمن اساسا در دست سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی و نمایندگان تاجیکی شرکت های روسی است که شهروندان تاجیکستان را برای کار به یمن بردند. یمن یک کشوری واقع در نیمقاره عربستان است که در چند سال اخیر دچار بی‌نظمی های مختلف سیاسی و اجتماعی است. از تاجیکستان اساسا طبیبان و پرستاران برای کار به یمن میروند. آمار دقیق درباره شماره طبیبان تاجیک در یمن موجود نیست، ولی تخمین زده می شود که عین حال در این کشور از حساب خادمان تی در مجموع 200 شهروند تاجیکستان کار و فعالیت میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعه وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنیش برای مساعدت و کمک در نجات طبیب تاجیک از دست آدم ربایان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. نمایندگان دفتری بنیاد آخوند در دوشنبه میگویند تأخیر سفر شاهزاده آقاخان چهار به تاجیکستان هیچ سببی سیاسی ندارد. قرار بود تیرماه امسال او به دوشنبه بیاید و همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به بدخشان سفر کند. حالا نمایندگی بنیاد آقاخان در دوشنبه میگوید ممکن است پیشوای مذهبی اسماعیلیان جهان که در بدخشان آبرو و اعتبار زیاد دارد بهار سال آینده به تاجیکستان بیاید. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
مسئول برنامه های بنیاد آقاخان در خاروغ یادگار فیضوف روز 13 نویبر به رادیوی آزادی گفت سببی به تأخیر افتادن سفر رهبری اسماعیلیان جهان آقاخان چهار به تاجیکستان ناتمام ماندن دو طرح مهم بود. با گفته فیضوف یک طرح مربوط به پول و بازار نزد مرز با افغانستان و طرح دیگر به ساختمانی نیروگاه بستگی داشت.
ما حکومت با برآمدیم، بعد از جهت فیصله کردن جهتشم تبدیم بودن، یک تبدیم خود نمای بازار کتو که شده بود کشودن، لیکن بازار تیار نبود. چون بازار تیار نباشد دو کشودن کتو معنا ندارد، اینکار کور نمیکنن. دویم اون مسئله فیبزار بود، گیت. میدون سنگ موندن، دویم از طرف ما اجتاش رو پورت تیار نبودن.
یادگار فیضوف میگوید سبب جدی دیگر نامساعدی هوا در بدخشان و هم در ناحیه کوهی شوراباد ختلان در فصل تیرماه است. از این خاطر قرار شد که این کارها را تا بهار سال 2015 متوقف کنند. سفر شاهزاده کریم آقاخان به تاجیکستان غالبا در مهلت از می تا اوگوست سال آینده صورت میگیرد و قرار است او همراه با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف به خاروغ سفر کند. ابتدا انتظار میرفت که امام علی رحمان در تیرماه سال روان به بدخشان برود، ولی در این هفته به جای او سروزیر قاهر رسولزاده به این ولایت رفت و بسیاری ها گفتند که سبب چنین تغییر این بود که سفر آقاخان چهار به بدخشان نیز به تأخیر افتاد. با اطلاعی مسئول برنامه های آقاخان در تاجیکستان، ساختمان پول پیوست کننده تاجیکستان و افغانستان همراه با بازار مشترک برای ساکنان روستاهای نزد مرزی دو کشور را حکومت آلمان مبلغ گذاری کرده است. این طرح بیش از $2 میلیون ارزش دارد. در مراسم کشایش این پول قرار است هم جانب مبلغ گذار و اجرا کننده طرح و هم نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک کنند. طرح دیگر که نیروگاه سبزار نام گرفته است، بنیاد نیروگاه برقی و آبی را در ناحیه راشقلا در در نظر میگیرد و در جریان سفر آقا خان به بدخشان سال آینده خشت اول این طرح گذاشته می شود. قرار است این نیروگاه در 2-3 سال آینده بنیاد شده، ساکنان راش قلعه و هم روستاهای طرف مقابل یعنی افغانستان را با برق تامین کند. در هر دو طرف مرز هم پیروان آقا خان به سر میبرند. این طرح را بنیاد رشد اقتصادی آقا خان عملی می کند. یادگار فیضوف گفت عین زمان مسئولین برنامه های رشد احتمال بی‌ثبات شدن وضع در منطقه در شرایط تهدیدهای افزاینده طالبان در خاک افغانستان را نیز در نظر دارند. هنوز یک ماه پیش از ولایت بدخشان افغانستان خبرها درباره یورش طالبان و دیگر مخالفان حکومت کابل دسترس شد. حکومت تاجیکستان پنهان نمی‌کند که تهدید ناامنی از جانب گروه‌های ستیزجو افرادگرا مخصوصا بعد از افغانستان خارج شدن نیروهای ناتو تا آخر سال 2014 از مسائل رده اول باقی میماند.
اینجی در طرف افغانستان اینجی در طرف داشتان یکی از امیلوه مهم است که باید اینجی نباشد یکان سرطمان یکان اکشاف یکان روشت هم شدنش ممکن نیست. بنابراین این مثلا ما خیلی به تشویش میاندازد، لیکن باور ما داران است که تو دمی که زندگی بهتر باشد و روشت زیادتر باشد، اما قدیده خلط همین خیلی جنجال و خلط نارمو کم میشد. زیادتر همین الیمنتوی اینکشاطره بریم، کسب باشد، سودا باشد، بزنسات باشد، معارف باشد، زندگی مردم بهتر باشد، اما خودگر برای تنشتر اما خودگر آسوشتر قبای بیرونه وای را نمیتوند نورم سوزد.
یادگار فیضوف گفت ناامنی های تابستان سال 2012 و بهار سال 2014 در بدخشان نه تنها بر روحیه مردم بلکه به محیط اجتماعی و جهانگردی منطقه تأثیر منفی رسانیده است. حجم خسارات عملیات نظامی در بدخشان در پی کشته شدن رهبری اداره امنیت محلی ژنرال عبدالله نظروف میلیون ها سامانی را فرا گرفت. خسارات شرکت های تجارتی که شدیداً وابسته سفری سیاحان و شکارچی های خارجی هستند ده ها هزار دلاری دیگر را تشکیل کرد.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه هم از تاجیکستان است. بعدی یک آگهی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان ماه اپریل یک مؤسسه نوی مالی با کار شروع کرد که یکی از سمت‌های اصلی کارش قرض دادن بر طبق اصول‌های بانکداری اسلامی است. صندوق قرضی الف کپیتال و یا الف سرمایه که گروهی از جوانان تاجیک تأسیس دادن تقریبا 500 هزار دلار است. درباره فعالیت الف سرمایه و هم آینده بانکداری اسلامی در تاجیکستان صحبتی داشتیم با عبدالله قربانوف، مدیر عامل این مؤسسه مالی، و نخست از او پرسیدیم که در تاجیکستان بانکداری اسلامی چیزی نو است و در این حالت برای مؤسسه شما پیدا کردن مزاج مشکل نیست؟
خب راستید اکه توید ما خود را همشون مؤسسه مبافظاری اسلامی معرفی نمیکنیم. پیشه کردن بانکداری اسلامی اولا برای وجدان خود ما کارمندان همین تشکیلات است. خوشبختانه با نزدیکی قانون بانکداری اسلامی در تاجیکستان به امضا رسید و ما منتظریم که در آینده نزدیک دستنامه ها از طرف بانک ملی تیار بشود که این امکانیت میدهد و تمام تشکیلات قرضی با بانکداری اسلامی مشغول شوند. تا اون زمان مقدار محدودی شد مدرسه بانکداری اسلامی را میشود پیشنهاد کرد. دیگر اینکه پیدا کردن مزاج، خب پیدا کردن مزاج برای قرض دادن در تاجیکستان مشکل نیست، خب مبلغ گذاری اسلامی باشد یا مبلغ گذاری عنعنوی. سبب در آن که در ساحه بانکی تاجیکستان مبلغ نسبتا کمچین است، طلبات برای مبلغ گذاری زیاد اما پیشنهادش کمتر. اما این سوال در تاجیکستان زود رشد پیدا است. از روی معلومات بانک ملی، صندوق قرضی تشکیلات قرضی از اول همین سال تقریبا 20% زیاد شده است که این نشانه خیلی خوب است.
و اگر مخفی نباشد می توانید بگویید که در کدام ساحه ها الف کپیتال مبلغ گذاری کرده است و مقدار خردترین قرضی که میزاجان از شما می توانند درخواست کنند چقدر است؟
خب در حال حاضر تقریبا 72% مبلغ گذاری ما با سود کاران رو نشد، 19% مبلغ گذاری استعمالی، 9% برای خرید خانه. سود کارانی که ما با اونو کار میکنیم سوای گوناگون دارن، برخی با تجارت مثلا، برخی با استحصالات. البته یکی از سه
شرط های مهم همون است که فعالیت این ستاد باید به شرط اخلاقی دینی جاگو باشد. یعنی ما فعالیت های را که با مشروبات، تماکو، قمار، بازی سرگرم کننده و اومان دیگر مالوس مدرسه هایی که با سلامتی انسان یا اومان با ارزش های انسانی مخالفت میکنند و بازداری نمینمون، اکثریت مبلغ زوری که ما میکنیم از $10,000 ایمیت تا $50,000 ایمیت تغییر میبند.
بسیاری ها در تاجیکستان این سوال را میکنند که خودی بانکداری اسلامی چگونه عمل میکند. وقتی یک بر طبق قاعده های بانکداری اسلامی فایده گرفتن یا که فایز گرفتن از قرض درست نیست، پس فایده بانک اسلامی چگونه به دست میاد؟
خوب ببینید، در بانکداری اسلامی خدمت رسانی مبلغ گذاری گوناگون است و هر یک درآمد و خفای بانکی به خود خاص دارد. در یک کنجنتیت مبلغ گذاری مشارکت که در آن میزاش و بانک یک جمع مبلغ گذاری میکنند و چون شریک یک دیگر فایده و ضرر با هم دیگر تقسیم میکنند. در دیگر کنجنسپکت باشد مبلغ گذاری مرابحه است. در اساس آن مالی که میزاش میخواهد خریداری کند برایش بانک اسلامی خریداری میکند، بعدا فایده خود را ایلاوه میکند و به میزاش مال را میفروشد. امیر اومد بانک به مثال میانره تجاری عمل
و به فکر شما بانک داری اسلامی در تاجیکستان آینده دارد؟
البته ما فکر میکنیم بانکداری اسلامی، خب معلوم است بانکداری اسلامی در تمام جهان روش یافته شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. در سال روان اکتیفهایی که به پرینسیپهای مالیه اسلامی جواب هستند زیاد از $2 تریلیون ایمیه را تشکیل میدهند و طبق پیشگویی شرکت اودیتوری و مشورتی ارنست اند یانگ این رقم تا سال 2018 8 سال به حساب میانه تقریبا 19.7% افزایش مییابد. به نظر بنده سبب اساسی که بانکداری اسلامی در جهان و در تاجیکستان جالب است این است که پرینسیپ های مالیوی اسلامی با پرینسیپ های اخلاقی عموم بشری تکیه میکنند. یعنی میزاش را نه همچون منبع درآمد بلکه همچون شریک میحسابند. دیگر آن است که هر یک عملیاتی بانکداری اسلامی حتما باید به یگان اکتیو پیوسته باشد، یعنی یگان مال خریده شود یا استحصال شود. از نقطه نظر مکرواقتصادی این نظام برای پیدا شدن به قبل اتفاقهای سنعی اقتصادی که اینا خود همیشه به بحرانهای اقتصادی مقرار میگردند مشکلتر میکنند، یعنی سر روی آن را میگیرند و برای رشد استوار اقتصادی ها کمک میکنند.
عبدالله قربانوف، مدیر عامل الیف کپیتال، یک مؤسسه مالی نو در تاجیکستان، با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پی جی آزادی او ار جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ساکنان یکی از روستاهای ناحیه خراسان در ختلان میگویند بعد از یک ده سال زندگی در این روستا فهمیدند که جای بدی را برای زندگی انتخاب کردند. روستای اچی که زمینی هموار زیاد دارد در گذشته پرتابگاه بزرگی داروهای کیمیاوی بود است و در زمان شوروی این پرتابگاه را درست کردند. در آن زمان برای کشت و نگهبین پخته از مواد کیمیاوی به طور فراوان استفاده میشد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی به روستای اچی رفت و از آنجا این گزارش را فرستاد.
ساکنان دهه اچی در جنوبی تاجیکستان میگویند بعد 10 سال زندگی در این دهه و صرف مبلغ‌های زیاد برای ساختمان خانه‌ها اکنون آگاه شدند که زندگی در این دهه به جان آنها و حتی به چاروای آنها خطر داشته است. دهه اچی در دامن شاهرای قرغان‌تپه دوشنبه در جماعت هلالی ناحیه خراسان جایگیر بوده است. زمان شوروی پیشین مکان 372 انبار زهرهای کیمیاوی بود که عمدتاً در ساحه‌های کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آنکه میدانست این مکان ها برای زندگی مساعد نیست به اهالی مرز از همینجا زمین داد. این دهه که 180 خواجگی دارد و 1128 نفر در آن زندگی میکنند، بعد باراندگی ها انگیزه برای افزایش آلرژی در بین آدمان شده است. گلندام، یک زن جوان ساکن این دهه، میگوید اگرچه درباره خطر خیمیکت ها در نزدیکی حولیش آگاه است، اما علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد.
مجبور طاقت کنچکو میگم بابا و مادر داشتم ساختم خونه کردم. بیا چیکار میکنیم؟
ای داره خود داره بزار شیدم اح گلکایم نمیرم ای خپای و چیو نمیرم.
یک دختر اینو یکی حالا نفقه است بدون افشای نامش گفت که زندگی مردم در نزد پرتابگاه به جان آنها خطر دارد. او گفت چند سال پیش وقتی مقامات به مردم از این منطقه زمین داد او از عاقبت های این عمل هشدار داده بود. با اطلاع اداره حفظ طبیعت ولایت ختنان این زهرها صد ساله های دیگر فعال هستند و در حالت ریختن برف و باران و بخار شوی نمی از زمین ضررش بیشتر می شود. حکمت الله قادیروف یک مسئول اداره حفظ طبیعت در ولایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی می گوید که زندگی در نزد پرتابگاه ها و انبارهای زهر خیمیکات ناممکن است و به جان آدم ها خطر دارد. نیزارم زن 50 ساله دهه اچی می گوید که در اول نمی دانست که به او از مکانی زهرهای کیمیاوی زمین دادند، اما وقتی فهمید دیگر دیر شده بود.
ای هر جا آدم می آید تنگین قطی 12 کسی هم آمد 4 کسی هم این مردک چند بار آمد یکون چی نیست آخو می آید می رود زمینم نیتیم نمیگه فقط میگم کچیدن در کورای زندگی کدن در کور نیست میگه یکون چی نیست آخو این فقط همون دیگه خیلی استوده.
ساکنان دهه اچی می گویند که بعدی آگاه شدن از خطری زهرالود شوی می خواهند که به جای دیگر کوچ بندند، اما جای رفت ندارند. حکومت ناحیه خراسان این واقعه را که زندگی در این زمین ها به جان مردم خطر دارد تصدیق می کند. سید خواجه کریم و معاون اولی رئیس ناحیه خراسان در صحبت به رادیو آزادی می گوید
همونی که آینده این فرزند های شما را در اینجا ضرر می شود و این جوش در خمیکت سول های سول در اینجا و بخش شدن در گرمی برمدن می گیرد چیز کلدی پیش ویدیتی می در سید در اینجا خیلی فهمون.
هزار نفر از ساکنان ناحیه خراسان در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش اکنون به تیک تیک در آمده است. این پرتابگاه بیشتر به کودکان تاثیر میرساند که ایمونیتت قوی ندارند. در زمان شوروی پرتابگاه زهرهای کیمیاوی شدیداً حفظ میشد. دوست تیادن STC از زهرهای بودند که در انبارها نگهداری میشدند. بودند مواردی که چاروای مردم تصادفاً به این قلمرو وارد میشد و صاحبان آنها حیوانات نیمجانشان را در حال سر میزدند و گوشتشان را تقسیم میکردند. آنهایی که از این گوشت ها استفاده میکردند مریض شدند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی داریم از همکارم نصرالله لطیف.
روز 14 نوامبر در جزیره پوکت تایلند مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های چهارم ساحلی آسیا برگزار شد. در این بازی ها که تا 23 نوامبر ادامه خواهند کرد ورزشکاران 34 کشور قاره شرکت دارند. به برنامه بازی ها 28 نمادی ورزش داخل است. محمد شاه عبداللهیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک در این بازی ها در رشته های سامبو، جیو جیتسو، کاراته، گوشتی کورش و غیره رقابت می کنند. وی افزود
و بهترین شرایطی که ما در دوره بازی ها انتظار هستیم این در سطح بلند برگزار نمودن مسابقات می باشد.
نخست در سبقت سامبو بین مردان دو ورزشکار تاجیک مصطفی حسنوف در وزن تا 68 کیلو و زینال عبودین اعظم خان در وزن تا 82 کیلو رقابت کردند، ولی هر دو در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند. در دو روز مسابقات ورزشکاران 20 کشور مدال های بازی ها را به دست آوردند. منتخب مغولستان با کسب 8 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در حساب عمومی دسته ای در جای اول است. خبری دیگر، دسته های سرای کمری ناحیه 5 و کوکتوش ناحیه رودکی به حق شرکت در بازی نهایی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان دست یافتند. سرای کمر در بازی جوابی نیمه نهایی روز 13 نوامبر در مهمانی از تیم اسخطه خوجند با حساب 1-2 شکست خورد. یادآور می شوم که در بازی اول فوتبال بازان ناحیه 5 در میدان خود با حساب 3-1 پیروز شده بودند. بنابراین از روی تناسب بهتری توپ‌ها سرای کمر به فینال برآمد. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته کوکتوش در میدان خود بر تیم اسفره شهر اسفره با حساب 4-3 غالب آمد. در بازی اول نیز کوکتوش بر رقیبش در مهمانی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورده بود. به این ترتیب دسته های سرای کمر و کوکتوش برای مدال های طلا، اسخطه و اسفره باشند برای مدال های برنجی مبارزه می برند. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگر است و از این رو با رادیو آزادی بمانید.
موسیقی